بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألة في فلاية الفقيه. بحث ما در اولیای عقده، به مناسبت اینجا بحث ولایت فقیه رو به شکل عام مطرح میکنن فقها ها. ببینید، یکی از اولیای عقد در صوری فقیه، مثلا صغیری اموالش مونده، خدای متعال هیچ وقت راضی نیست این اموال همینطوری یله و رها بمونه، به فقیه این ولایت رو داده در این اموال تصرف کند، بفروشد، بخرد. البته اون شرایطی که در ولایت اب خوندیم اون اینجا هم هست، چه با مصلحت. اونجا بحث می‌کردیم عدم المفسده، اینجا خیلی ها میگن مصلحت صغیر باشه در این تصرف. در هر حال یکی از اولیای عقد فقیهه. بیشه اینجا یه مناسبتی هست ما یه مقدار جامع بحث کنیم. اصلا فقیه چه شؤوناتی داره؟ غیر از این بحث ولایت بر اموال صغیر و مجانین و غیبین و غایبین، یک فردیست مفقود الاثره، معلوم نیست مرده زنده است، اموالش هم اینطوری رها نمی کنند، فقیه این اموال رو محافظت می کنه، ولایت پیدا می کنه تا برای اون شخص غایب نجه بداره. در هر حال ما یه مقدمه ای مرحوم شیخ اینجا مطرح می کنه به عنوان شؤونات فقیه. ایشون می فرماید فقیه سه تا شأن داره. یک، شأن افتا. فقیه باید با استنباط احکام فتوا بده. البته در این قضیه اخباریین با ما مخالفن. اخباریین میگن حرام فتوا دادن بر هر کسی. فقیه فقط عهده‌دار نقل احادیثه. فقیه حق رأی دادن نداره، فقط باید روایات رو ترجمه کنه و در اختیار مردم بگذارد. به عنوان فقیه رو در حد راوی و محدث قبول دارن، نه در حد مفتی. خب این هم بحث فقهی داره هم بحث اصولی. این قسمت در اصول در کتاب معمولا در خاتمه کتاب های اصولی هست، به عنوان اینجا رأی مرجع حجیت داره یا نه، بحث از حجیت و لا حجیت می کنن در اصول، چه میشه بحث اصولی. در فقه هم اینو بررسی می کنن فقها، چه آیا هل یجوز للجاهل التقلید ام یحرم، یا هل یجب للجاهل التقلید ام یحرم، آیا شخصی که جاهل به احکامه جایز تقلید کنه یا حرامه، یا بالاتر واجب تقلید کنه. جایز تقلید کنه یعنی ممکنه بیاییم بگیم نه تقلید جایزه، حرام نیست، اما میتونه تقلیدم نکنه، عمل به احتیاط کنه. اما ممکنه بیاییم بگیم نه، چون عمل به احتیاط خودش بعضی قسمتاش خیلی پیچیده است، برای جاهل واجب فقط تقلید کنه. در هر حال این جواز، عدم جواز، وجوب، عدم وجوب میشه بحث فقهی. حجیت قول مرجع فقیه و عدم حجیتش میشه بحث اصولی. در اینجاها اخباریین مخالفن. پس یکی از شؤونات فقیه حق فتوا، حق مرجعیت برای مردمه، که فقیه فتواش نافذه و جایز دیگران بر طبق فتوای فقیه عمل کنن، یا حتی بالاتر از جواز واجبه. خب این یه شأن. میگه اینجا دیگه این مقدار من عنوان کردم، باید در مباحث اجتهاد و تقلید بررسی کنیم اینو. شأن دوم فقیه قضاوته، اصطلاحا میگن حکومت. این حکومتی که در اینجا شیخ میگه به معنای بر تشکیل حکومت نیست، به معنای قضاوته، حکم شدن. خصوماتی که مردم با هم دارن فصل اون خصومات بکنه، و مردم که مراجعه میکنن برای مرافعاتشون اینها رو حل کنه. اینم شأن قضاوت. اما خب چه مقدار این بحث هست؟ آیا وقتی فقیهی حکم شد حکم کرد، این حکم بر سایر فقها هم نافذه؟ آیا نقض حکم فقیه میشه کرد یا نه؟ این مباحث دیگه در کتاب القضا بحث میشه. شأن سوم که ما میخواییم اینجا بحث کنیم، شأن اصطلاحا میگم ولایت، ولایت تصرف در اموال و انفس. چه آیا میتونه فقیه کسی رو زندانی کنه، اموال کسی رو مصادره کنه؟ ولایت بر اموال و انفس، چی این محل بحث؟ اینو بحث ماست. ایشون بعد میاد میگه که ولایت دو نوع هست. یه وقت ولایت استقلالی مراده، یعنی فقیه مستقلن تصرف کنه. یه وقت ولایت به معنای این است که دیگران اگر بخوان تصرف کنن بدون اذن فقیه نمیشه. پس یه وقت ولایت رو به معنای تصرف استقلالی معنا میکنیم، یه وقت ولایت رو به معنای حق اذن گرفتن، باید از فقیه اذن بگیرن این کار رو بکنن و الا نمیتونن اون کار رو بکنن. مثلا در تقاس میگن در یه مواردی اگر بدهکار امتناع کند از اداء بدهیش میتونه تقاس کنه طلبکار، اما خیلی ها معتقدن این تقاس به اذن الفقیه باشه. شما در مال غیر تصرف میکنید، مثلا به شما 10 میلیون بدهکار نمیده، اما شما یک امانتی نزد شماست، دوچرخش نزد شماست، شما دوچرخش رو از باب تقاس به مقدار 10 میلیون بر میدارید. در هر حال بحث تقاس، میگه به اذن الفقیه باید باشه، این کار رو به تنهایی نمیتونید بکنید. اینجا ولایت یعنی اذن گرفتن. فقیه ولایت داره، یعنی ازش باید اذن بگیرید. پس ما ولایت دو تا معنا داریم. ولایت یعنی خودش مستقلن تصرف کنه، مثلا اموال یتیم رو میتونه بفروشه اگر مصلحت هست، به عنوان مثلا یه زمین دیگری بخره. اینجا ولایت به معنای تصرفه، ولیکن یه ولایت هم داریم به معنای اذن از او گرفتن. خب بعد اذن ها رو مطرح میکنه، اینا رو تو متن میخونیم. بعد میاد یه بحث دیگری رو از ریشه شروع میکنه، میگه خب اصل در ولایت عدم ولایت شخصی به شخص دیگر است. خدا فقط ولی انسان هاست، والله فالله هو الولی. قرآن میگه فقط خدا ولی. خب اصل این است، هیچ کس بر دیگری ولایت نداره. خب از اینجا باید شروع کنیم. پس این اصل برای چیه؟ ولایت اثبات میخواد، عدم ولایت نیاز به دلیل نیست. بخوایم یک کسی رو ولایت بهش بدیم باید دلیل داشته باشیم. بعد وارد بحث کلامی میشه، میگه خب ما از ادله یقین داریم پیامبر ولایت داره، ائمه ولایت دارن، و اونا رو بررسی میکنه اول. یعنی این بحث ها بحثایی است از اونجا شروع میشه. میگه خب هم پیامبر و ائمه ولایت تکوینی دارن، هم ولایت تشریعی دارن. ولایت تکوینی یعنی ولایتی است که میتوانند تصرف در قلوب هم داشته باشند. تصرف در قلوب یا اینو خودش معنای گسترده است که اگر رسیدیم اونا آیاتو معنا میکنه. یکی هم ولایت تشریعی که پیامبر حق دستور داره بر ما، حق امیر بودن و ولایت داره بر ما، چه قرآن میگه انما ولیکم الله و رسوله تا آخرش. این تا اینجا بحث فقط مخصوص به معصومینه. بعد میاد بحث دیگری رو مطرح میکنه که خب اگر اینها ولایت دارن، ولایت دیگران فقیه با چی اثبات میشه؟ اینو شروع میکنه به بحثش، انشاءالله فردا توضیح میدم. امروز بحث مقدماتی ولایت. وی ولایت الفقیه من جملت اولیاء تصرف، از جمله ولیهای تصرف در فی مال من لا یستقلو به تصرف فی مال، در مال اشخاصی که مستقلن حق تصرف ندارن در مالشون، یعنی محجورن. چه کسانی مستقلن حق تصرف ندارن؟ صغیر، مجنون، سفیه، مفلس، اینا مستقلن حق تصرف در اموال خودشون ندارن. یا غایبین، غیب بهش میگن، چون نیستن کسان تصرف کنن. اما ببینید یک فردی غایبه، شوهری الان مفقوده، خانمش نفقه میخواد، خب این نفقهشو از کجا تأمین بشه؟ باید اموال شوهرش مدار فروخته بشه. چه کسی باید بفروشه؟ عهده‌دار و ولایت این امر چه کسیه؟ عهده‌دارش فقیه. فقیه مال او شوهر رو به مقدار که نفقه زنش تأمین بشه میفروشه. اینا اون حداقل کف ولایت هست که همه قبول دارن، بهش میگن ولایت در امور حسبیه. حسبیه یعنی حس به حساب خدا، یعنی چون ببینید اینا چیزایی هستن که لا یرزش شاره به ترکه، شما باید اینا رو احتسابا لله انجام بدهید، به حساب اینکه خدا راضی نیست زمین بماند. خب ول مراد منه این
پاراگراف اول که میگه من
جمله تصرف الحاکم خب مبتدای مؤخر به جمله خبر میده.
یعنی میشه از این فهمید که محدوده ولایت فقیه رو تو همین چند تا چیز قبول کرده؟
نه، چون بحث امور مالیه دیگه، بیع و ادامه میده. ببینید مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب یه نحوه بحث کرده در ولایت فقیه، در کتاب القضا یه نحوه دیگری، یعنی اینجا خیلی محدود معنا کرده. فقط در امور مالی اونم نسبت به افرادی که لا یستقل التصرف، اما در اونجا اینطوری بحث نکرد. خب ول مراد منه، مراد از حاکم چیه؟ مراد از حاکم الفقیه الجامع لشرایط الفتوا، اون فقیهی است که جامعیت شرایط فتوا رو داره. خب این خودش یه بحث است، کدوم فقیه جامعیت شرایط فتوا رو داره؟ آیا فقیه مطلق یا فقیه متجزی هم میتونه فتوا بده؟ بعد اون شرایط دیگر فقیه چه عالمیت داشته باشه؟ اینا اون در کتاب الاجتهاد و تخته. وقد رأینا هنا ذکر مناسب الفقیه، ما اینجا به این نتیجه رسیدیم، به این رأی و اندیشه رسیدیم که مناسب فقیه رو ذکر کنیم، منصبها، شؤونات فقیه رو. امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکره، به خاطر اینکه امتثال کنیم دست امر خیلی از حضاری که در مجلس مذاکره ما هستند، منظور مجلس درس ما هستند، انگار از شیخ طلب داشتن که این بحث رو مستوفا مطرح کنه. فنقول بستعینم بالله للفقیه الجامع للشرائط مناسب و ثلاثه. فقیه سه تا منصب داره، احدها الافتا، اولین منصبش فتوا دادنه. فقیه حق فتوا دادن داره، یا بالاتر باید بدیم واجب فتوا بده. بله، واجب کفایی است افتا. فی ما یحتاج و الی عامی فی عملهی، در اون چیزایی که فرد عامی در عملش احتیاج داره، در اونها فتوا دادن یکی از شونات فقیه. و مورده المسائل الفرعیه، مورد افتا مسائل فرعی است نه اعتقادات. و الموضوعات الاستنباطیه و موضوعاتی که استنباط میشه. ببینید دو مورده فقیه، یکیش احکام، یکیش موضوعات استنباطی است. موضوعات بعضی ها میگن که فقیه در موضوعات حق رأی نداره، این درست نیست. بعضی از موضوعات پیچیدگی هایی دارن فرد عادی نمیتونه تشخیص بده، مثل غنا باید جزئیاتشو بگه همین موضوع رو. و همچنین موضوعات اختراعی شرع، نماز موضوعش هم باید بگه، نماز اینه، واجباتش اینه، ارکانش اینه و این نماز واجبه. حد اینا، یعنی فقیه هم باید در مواردی موضوع شناسی بکنه هم حکمشو بیان کنه. حکم کلن موضوعات هم موضوعاتی که استنباطی است، خود موضوع استنباطی است. از این جنبه که حکم فرعی بر اون موضوع مترتبه، یعنی میخوای بگیم غنا حرامه، خب غنا ماهو، غش حرامه، غش ماهو، این موضوعات استنباطی، غرر حرامه، بیع غرری باطله، غرری ماهو، اینا رو هم باید تبیین کنه فقیه. پس یک مسائل فرعیه، مسائل فرعی یعنی احکام شرعی فرعی، موضوعات مستنبطه. ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه، هیچ شبهه‌ای نیست و اختلافی نیست این منصب برای فقیه هست، مگر اخباریین دیگه، الا ممن لا یرا جواز تقلید دل عامی، مگر کسان رأیشون این است تقلید جایز نیست برای عامی، فرد عامی نباید تقلید کنه. پس چیکار باید بکنه؟ این دو گروه هن، من یه گروهشو گفتم، یکیش اخباریین هن. اخباریین میگن اصلا بحث تقلید و اجتهاد ما نداریم، بحث روایت و راوی و اینا داریم، اون روایت رو برای شما مطرح کنیم، ما هم عمل کنیم به اون روایت. بحث عمل به روایت هست نه عمل به فتوا. این اخباریین هم بعضی از اصولیین هم بودن، میگفتن اصلا واجب اجتهاد، همه باید مجتهد بشن. ما معتقدیم اجتهاد وجوب کفایی داره، مجتهد شدن واجب کفایی داره، برای من به کفایی باید در جامعه باشه فتوا بده. بعضی اصولیین میگن یا همه باید مجتهد بشن، دیگه همه باید مجتهد بشن پس جایز نیست بر هیچ کسی تقلید. این باشه جایز نباشه بر هیچ کسی تقلید، دیگه افتا موضوع نداره، برای چه کسی میخواد فتوا بده؟ این یه منصب. منصب و تفصیل الکلام فی هذا المقام موکول الى مباحث الاجتهاد و تقلید، باید مباحث اجتهاد و تقلید رو بررسی کنیم. خب البته بحث بله بحث اینجا ندیجه، نه نه اون مربوط به مباحث، من عرض کنم 4 تا مسئله باید بررسی بشه اینجا. یک، به عنوان حق فتوا و مرجعیت، آیا فقیه این حق رو داره یا نه؟ این میشه حکم وضعی. حق به عنوان حق بررسی کنیم آیا این حق رو داره یا نه، حق فتوا. بعد دومین بحث، وجوب رجوع مردم به فقیه جامعه شرایط، واجب مردم، مردم عادی، مردمی که توده مردمن، تخصصی ندارن و عمل به احتیاط هم براشون سخته، اینا واجب مراجعه کنن، یعنی وجوب و تقلید. این دو. سه، غیر از وجوب حق مردم است، این چنار وجوب رجوع، حق مردم این است فقیه بر مشکلات دینی آنها رو حل کند. یعنی این یک حق هم هست بر مردم، غیر از اینکه تکلیف است به عنوان وجوب مراجعه و اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها، غیر از این تکلیف این حق هم مردم دارن. این بحث سوم. بحث چهارم هم وجوب بر فقیه، چه مشکلات علمی دینی مردم رو حل کنه. وجوب، نه بحث حق فقط. یک وقت حق فتوا بحث میکنیم، یک وقت نه، وجوب تکلیفی هم بحث میکنیم. البته این وجوب، وجوب کفاییه، وجوب عینی نیست. این مباحثیست که عرض شدم خدمت. خب، از ثانی الحکومه، دومین منصب، منصب حکم بودنه. فله الحکم، این فقیه حق حکم دادن داره. به ما یراه و حقن، اونی که حق میدونه در مرافعات و غیر مرافعات. غیر مرافعات یعنی چه؟ یه وقت دو نفر با هم اختلاف دارن، این میشه مرافعه، میان نزد فقیه، یکی مدعیه یکی منکره، با هم اختلاف دارن. یه وقت نه، اختلافی در کار نیست، به فقیه میگن که این ورشکسته است، حکم حجر صادر کن. دقت کنید، حکم حجر صادر کردن که این فرد مفلسه، بشه مفلس. فرق مفلس با مفلسیه، مفلس اونی ثبوتاً ورشکسته است، مفلس اونن که حکم تفلیس میشه. حکم تفلیس آثار فقهی داره، نمیتونه دیگه در اموالش تصرف کنه، از محجورین شمرده میشه. این حکم به تفلیس رو فقیه میده، یا حکم به رؤیت هلال، که این امروز اول هلال، اول ماهه، اینم بنابر فتاوایی، این خودش بررسی میخواد. بعضی ها معتقد نیستن این از حقوق فقیهه، از شونات منصب فقیهه. بعضی ها معتقدن چرا، از منصب فقیه هست، حکم کند چه امروز اول ماه هست، فلان ماه داخل شد. خب،
منصب قضا اختلافیه؟
نه، منصب قضا اختلافی نیست، اون یکی رؤیت هلال، غیر مرافات. فله الحکم، به اونی که حق میداند در مرافات و غیر مرافات، فل جمله این حق رو دارد. فل جمله یعنی با اختلافاتی که در کتاب های فقهی هست. و هذا المنصب ایزن ثابتون بلا خلاف نسم و فتوا. خب، تفصیل کلام از جهت این که حاکم چه شرایطی باید داشته باشد، یعنی این کسی که حکم میکنه چه شرایطی باید داشته باشد، در کتاب القضا هست دیگه. محکومون به چه شرایطی داشته باشد، چه چیزایی رو میتونه حکم کنه، محکومون له بر چه کسی میتونه حکم کنه، اینا موکولون الی کتاب القضا. ببین، محکومون له، آیا حکم حاکم فقط بر مقلدینش نافذه؟ محکومون علیه یعنی مقلدین، مثلا گفته امروز اول ماهه، آیا فقط مقلدینش این حکم محکومون علی مقلدینشه یا نه حتی بر فقیه دیگرم نافذه؟ اینو در کتاب القضا میخونی. از ثالث سومین منصبی که بحث میشه ولایت و تصرف الاموال والانفس. این ولایت تصرف در اموال و انفسه و هو المقصود به تفصیل هنا. شیخ البته یه ولایت در حد کتاب حضر هست، ولایت در حد کتاب حضر یه ولایت حد اقلیست، محجورین رو رد و فتح کنه، سرپرستی کنه، ولایت در حد محجورین. یه ولایتی داریم نه اون در حد محجورین مطرح نیست، امور مصالح المسلمین رو سرپرستی کنه، اون در کتاب القضا شیخ مطرح کرده. یکی از اشکالاتی که بعضی از روشنفکرها در ولایت دارن، میگن ما صغیر نیستیم که فقیه ولایت داشته باشه، اینا متوجه نیستن که ما دو نوع ولایت داریم در این. یک ولایت برای محجورینه، این ولایت یعنی جبران کند نقصان اونها رو. یک ولایت بر مصالح المسلمینه، این دیگه بحث جبران محجوریت صغیر نیست، این یعنی مدیریت کند، ناخدایی کند مصالح کلی مسلمین را. این یه بحث جداییست. چه عرض کردم خدمت؟ خب نه حکم، اونجا فقط حکم میده، بحث اجرا نیست. اینجا بحث اجراست. خب میفرماید ببین یه ولایت داریم دون الاستقلاله، یه ولایت داریم فوق الاستقلاله. یعنی چه؟ یه ولایت داریم که میخوایم کسی که بار هست بر جامعه اونو رتکفت کنیم، یعنی خودش نمیتونه، به حد استقلال نرسیده، اون چون به حد استقلال نرسیده، صغیر از صفی هست، دیوانه هست، اینها رو سرپرستی کنه. این ولایت دون الاستقلاله. یه ولایت داریم نه بعد الاستقلال مطرحه، عموم مصالحی که برای کل اسلام و مسلمین مطرحه، اون ولایت رو ما برای فقیه در بحث ولایت فقیه مطرح میکنیم. اینا دو مقوله جدایی هست. مرحوم شیخ انصاری این بحث حد اقلی رو اینجا مطرح کرده، اون بحث فوق الاستقلال رو در کتاب القضا. خب و هو المقصود به تفصیل هنا، ما در این کتابمون میخوایم اینو تفصیلا مطرح کنیم. نقول الولایت تتصور الا وجهین، ولایت دو نوع قابل تصوره، چه اینا رو همشون توضیح دادم از بیرون ها. یه وقت استقلال الولی به تصرف، وقتی میگیم فلانی ولایت داره یعنی مستقلا میتونه تصرف کنه، دقت کنید، بر اموال صغیر فقیه ولایت داره، یعنی میتونه مستقلا بفروشه بخره. ما قطع نظر ان کون تصرفه غیرهی منوتن به اذنهی و غیر منوتن به، با چشم‌پوشی از این که آیا غیر هم تصرف داره با اذن به این یا غیر نداره. ببینید ممکنه بیاییم بگیم غیر هم بخواد اینجا تصرف کنه باید از فقیه اذن بگیره، ما کاری به اون نداریم چه غیر هم در این مورد تصرفش به اذن فقیه یا نه، فقیه اینجا حق تصرف مستقیم داره. و مرجع هذا الی کون نظری سببا فی جواز تصرفی، مرجع این ولایت این است نظر فقیه، مصلحت فقیه سبب است در جواز تصرفش. وقتی فقیه مصلحت دونست چه این خونه فروخته بشه برای این صغیر، اونجا حق تصرف تولید میکنه و میتونه مستقیما تصرف کنه. اصانی عدم و استقلاله غیرهی به تصرف. دومین نوع ولایت در این باب اینه که غیرش نمیتونه مستقلا تصرف کنه، باید از فقیه بیاد اذن بگیره. اینم یه نوع ولایته، ولایت اذنی، اونم ولایت استقلالی تصرفی. و معناش اینه کون و تصرف الغیر منوط هم به اذن الفقیه. فقیه غیر بخواد تصرف کنه باید فقیه اذن بده، و این لم یکن هو مستقلا به تصرف. ولو فقیه مستقلا نمیتونست تصرف کنه ها، ببینید در بحث تگاس فقیه نمیتونه مال او رو برداره بده، خود بدهکار، خود طلبکار باید تگاس کنه، اما طلبکار به اذن الفقیه باید تصرف کنه. خب و بین موارد الوجهین عموم منوجه، بین این دو مورد عموم خصوص منوجه هست. ماده اجتماعشون ببینید تصرف در اموال مجهود المالک، خیلی ها معتقدن که در اموال مجهول المالک و صدقه دادنشون هم فقیه تصرف داره حق تصرف، هم دیگران اگر بخوان انجام بدهن از فقیه میتونن اذن بگیرن. دقت کنید جمع شده اینجا، یعنی در اموال مجهول المالک فقیه به هر دو نوع ولایت ولایت داره، هم ولایت استقلالی تصرفی داره، هم به دیگران میتونه اذن بده. دیگران بخوان در این مجهول المالک تصرف کنن، صدقه بدن، باید از فقیه اذن بگیرن. این یه مثال ماده اجتماع. اما ماده افتراق، اخذ زکات و مصرف آن، این ولایت استقلالی داره که فقیه دیگه بحث اذن نیست، چون فقیه شرط نیست اذنش در زکات، خود صاحب فرد که میخواد زکات بده میتونه بدون اذن فقیه هم زکات بده، به فقرا مستقیما مصرف کنه. خمس مثل خمس نیست زکات، دقت کنید زکات مثل خمس نیست، اما بیاد به فقیه بده، فقیه بله ولایت داره این زکات رو مستقلا خودش تصرف کنه به مصرفش برساند. این دیگه اذن، بحث اذن اونجا نیست. یه جایی که فقط اذن است، استقلال تصرفی نیست، تگاس ذی حق، فقیه نمیتونه مستقلا تصرف کنه، بلکه طرف طلبکار بخواد تصرف کنه باید از فقیه اذن بگیره. خب ثم اذنه المعتبر فی تصرف الغیر، این قسمت هم بخونیم. اون اذنی که در تصرف غیر معتبر است، یه فقیه سه نوع اذن میتونه بده. یه وقت از بابت نیابته، یعنی فردی رو وکیل میکنه، از طرف حاکم میده یه کاری میکنه. ببینید بعضی وقتا فقیه به کسی نمایندگی میده، میگه از طرف من تو نماینده‌ای، وکیل منی، این مال صغیر رو بفروش، وکالتن انی، نیابتن انی. پس این اذن نیابتیه. یه وقت نه، فقیه اذن میده به شخصی، اذن نیابتی نیست، اذن تولیتیه، اذن تفویضیه. فرقشون چیه؟ آقای من بعضی اوقاف هستن، مثلا یک زیارتگاهی، حرم امام رضا زیارتگاه، یه وقت یه فقیه به عنوان نماینده اونجا کسی رو نصب میکنه. اگر فقیه از دنیا بره، نمایندگی او هم باطل میشه، چون نماینده تا حیات شخصه. به همین خاطر یک فقیهی از دنیا بره، تمام نماینده هاش دیگه حق نمایندگیشون از بین میره، دیگه نمیتونن خمس بگیرن، وجوهات بگیرن یا مصرف کنن، چون نمایندگیشون باطل میشه خود به خود اتوماتیک. وکالت تا حیات موکله. اما یه وقت نه، فردی رو متولی اونجا قرار داده، گفته شما متولی این زیارتگاه، این تا عزل نشده یا تا خودش نمرده این متولی است اونجا، دیگه وکالتن ان فقیه نیست، به او فقیه تفویض ولایت کرده، به او این تفویض ولایت غیر از نمایندگی ها، خودش شده اونجا ولی. فقیه این حق رو دارد برای موقوفات ولی نصب کند، در جای ممکنه ولی نصب کنه، در جای ممکنه نایب نصب کنه. اگر نایب نصب کرد دیگه تا حیات فقیه، ولی نصب کرد نه. اما ان یکون علی وجه الاستنابه، این اذن یا به شکل استنابه است، نایب گرفتن، مثلا چه وکیل لاجب. و اما ان یکون علی وجه تفویض و تولیه، مثل متولی اوقاف از قبل حاکم. این دوتا اذن از شؤونات استقلالی انا، چون فقیه مستقلن حق تصرف داره، از شؤونات این حق تصرف این است برای اونجا وکیل انتخاب کنه یا ولی نصب کنه. دقت کنید، چون شأن فقیه تصرف در اون اموال موقوفیه، به خاطر این شأن فقیه این دو اذن میاد. اما این سومی چیه؟ سومی و اما ان یکون علی وجه رضا، یا به شکل رضایته، فقیه راضی شد. ببینید یه فردی مرده، مشهور این است نماز میت رو باید به اذن ولی بخونن. ببینید الان شما یه نفری مرده است، باید از پسر بزرگترش اذن بگیرید نماز میت برای او بخونیم. نماز میتی که واجب هست شرطش اذن ولیه، اولیا باید به تو اذن بدن که نماز میت بخونی بر او. نماز میت واجبه ها، واجبه چه کفاییه، ساقط میشه تجدیف از دیگران. خب الان فردی مرده وارث نداره، ولی اولیا به عنوان ورثی نیست، میگم فقیه باید اذن بده. این از باب چیه؟ اون اذن همون بحث ولایت دومه، یعنی از فقیه باید اذن گرفته بشه. چه اذن الحاکم لغیرهی فسلات لا میت لا ولیه له، اذن دادن حاکم برای غیرش در نماز بر میتی که اون ولی نداره، میتی که ولی ندارد، منظور از این ولی یعنی اولیای ارثی ندارد. این مقدمات ولایت، فردا یه بحث مقدمی هم فردا بحث میکنیم، اونم یه مقدار توضیح دادم خدمتتون. اصل عدم ولایت هر کس بر کسی دیگری است، اون مقدار که ثابت بشه قبول میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.